بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در فقه رسید به صفحه 167 کتاب شرکت شماره 6. بحث ششم در رابطه با این مسئله است که آیا در صورتی که مالهای شرکا و عملی که انجام میدهند مساوی باشد آیا میتوان اشتراط زیادت در سود و ربح رو انجام داد یا نه؟ آقای روانی بیان میکنن که دو قول در مسئله وجود داره. قول اول معتقد است که اشتراط زیادت در ربح جایز نیست. دلیل این قول هم در واقع تمسک به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این استدلال که اشتراط زیادت در ربح در صورت تساوی مالین در واقع اکل مال به باطل است. اکل مال به باطل منهی عن هست، پس اشتراط زیادت در ربح در صورت تساوی دو مال منهی عن هست. صغرا کبرا نهیش. خب حالا سوال، چرا اشتراط زیادت اکل مال به باطل است در صورتی که مالهای شرکا با هم مساوی باشن؟ به خاطر اینکه این زیادت در ربحی که اینجا شرط میشه در مقابل چه چیزی است؟ آیا در مقابل سرمایه و یا عملی است که او هر شریکی انجام میده یا نه؟ در مقابل چیزی نیست. اگه در مقابل چیزی نباشه خب میشود اکل مال در مقابل چیزی که وجود نداره. یعنی شما بخوای در واقع خدمت شما بدون دلیل به او یه چیزی رو معامله کنی باهاش، خب به این میگن اکل مال باطل. و اکل مال باطل هم خدمت شما شود که حرام است. اما قول دوم، قول به جواز این مسئله، در باب قول به جواز گفتن که اگر شرط زیادت بشه حتی در صورت تساوی مالهای شرکا این جایزه. قول به اشتراط زیادت در رب دلیلشون هم تمسک به عمومیت المسلمون عند شروطه هم هستش، که چون در واقع عمومیت داره شامل این فرد هم میشود. ممکنه اشکال بشه به این قول که این استدلال و این در واقع اشتراط و مستندن به این استدلال، این با مقتضای عقد شراکت مخالفت داره. چرا؟ خاطر اینکه عقد شراکت معناش شراکت در واقع سود و زیان به همان اندازه‌ای که سرمایه در واقع قرار داده میشه هستش. وقتی که یک کسی بیشتر بخواد سود ببره در صورتی که مالش با مال دیگری مساوی است، این در واقع شرطی است که با مقتضای عقد شراکت و شرکت مخالفت داره. آقای روانی اینجا تعبیری میکنن، میگن که این اشکال وارد نیست. چرا؟ خاطر اینکه این اشتراطی که اینجا صورت میگیره با اصل عقد شراکت مخالفت نداره، با مقتضای اصل عقد مخالفت نداره، بلکه با مقتضای اطلاق عقد مخالفت داره. اطلاق عقد بیان میکنه که در هر صورتی اشتراط زیادت در واقع این مخالفت داره با مفاد در واقع اطلاق عقد. اطلاق عقد میگه در هر صورتی باید اینها نسبت مساوی با در واقع با هم در سود و زیان داشته باشن. لذا اگر بخواد شرط زیادت بشه، این شرط زیادت با اطلاقش مخالفت داره نه با اصلش. ما اینجا عرض میکنیم که اینجا ما فرق اطلاق و اصل رو نفهمیدیم. با این توضیحی که شما دادید اصلا ما اینجا در عقد شرکت تفاوتی میان اطلاق و اصل عقد داریم که بخوایم این تفکیک رو قائل بشیم یا خیر؟ به نظر میرسه که اشتراط زیادت سود در واقع این کار رو خراب میکنه، این حتی با المسلمون عند شروط هم نمیسازه، چون مخالفه و مختزای عقد. و اما القول به عدم جواز اشتراط زیاده مع تساوی المالین والعمل، اینکه قائل به عدم جواز اشتراط زیادت بشوین در صورتی که مالها مساوی هستن، عمل هم مساوی است، فقط علل تعلیل آورده شده است به کونهی اکلا للمال بالباطل، اکل مال بالباطل است، فقط نهی عنها فی قوله تعالی از اون نهی شده است در آیه شریفه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. و اما وجه القوله به جواز ذالکه فهوت تمسک به عموم المسلمون عند شروطهم، این که قائل به جواز شدن تمسکی به عموم المسلمون عند شروطهم کردن، و دعوا انه مخالف لمقتضى العقد، این ادعا که این اشتراط جواز، اشتراط زیادت سود مخالفت داره با مقتضای عقد، این ادعا مدفوعتون به انه مخالفون لمقتضا اطلاق حلال اصله، این مخالفت با مقتضای اطلاق عقد داره نه مقتضای اصل عقد، و چیزی که مخالفت با اطلاق عقد داشته باشه ضرری در صحت عقد نمیرساند. خب این است. اما شمال حرف و اما تبعیت و تصدی للعمل و کیفیتهی لما تم الاتفاق علیه فلعن نقد شرکه علا ما تقدم یرجو ایمان الازن فتصرف و لا تملیک. نکته بعدی مسئله بود که آقای روانی مطرح کردن که در باب این که چه کسی در شراکت متصدی انجام عمل بشه، یعنی فرض فرمایید که شراکت بر یک کاریست، این که چه کسی متصدی بشه و اینکه کیفیت کار به چه نحوی باشه، اونجا بیان کرد که ایشون تابع اون توافقی است که اینها در عقد شرکت انجام دادن. خب دلیل این مسئله چیست؟ ببین آقایون، چند بار عرض کردیم این جور دلیل آوردن ها دلیل حقیقی نیست، در واقع تبیینه، به تعبیری به شما عرض کردم داره آقای روانی اینجا مسئله رو تحلیل میکنه، اگر نه اصطلاحاً به اینها دلیل گفته نمیشه. خب علی حال دلیل این مسئله چیست؟ توضیحشون اینه که عقد شرکت ما بیان کردیم یا به معنای اذن در تصرف به طرف مقابل شما، اذن میدی که در مال شما تصرف کنه، یا او رو تملیک، در واقع او رو مالک میکنی، به تملیک در میاری حصه ای از مال خودت رو. بنابراین در هر دو صورت عقد شرکت تابع اون کسیه که اذن میده و تابع اون کسیه که داره در واقع به تملیک در میآورد، یعنی مملک. در چی تابعه؟ در شرایط، در کیفیت، در اینکه چه کسی کار رو انجام بده. خب اون شخصی که اذن میده یا اون شخصی که مملکه است، اراده او بر چه چیزی بوده؟ اراده او در ضمن عقد مشخص شده، در ضمن عقد با هم توافق کردن که مثلا این کار رو فلانی انجام بده، کیفیتش هم به این نحو باشه. لذا اگر تحلیل کنیم حقیقت عقد شرکت رو، به ما میفهماند که این مسئله نحوه تصدی متصدی بودن کار و کیفیتش رو باید در واقع در خود عقدنامه شرکت ما جستجو کنیم. و اما تبعیت و تصدی للعمل، این که تابع از تصدی عمل و کیفیت تصدی عمل تابع چیست؟ لما تم الاتفاق علیه، نسبت تابع اون چیزیست که اتفاق بر اون تمام شده است. بلعن عقد شرکت، به خاطر اینکه عقد شرکت علامات تقدم بر سانتی گذشت، یرجع او کجا گذشت؟ بله صفحه گذشته، این صفحه قبل، صفحه 166 توضیح دادیم جلسه گذشته که یرج و عقد و شرکه اما الال ازن فت تصرف، معناش یا ازن در تصرف است، او الا تملیک الحصه، داره حصه بخشی از مال خودش رو به تملیک دیگه در میاره، و علا کل تقدیرین، در هر دو تقدیر. کدوم دو تقدیر؟ یعنی چه این که در واقع اذن در تصرف باشه یا تملیک حصه باشد، یکون و تحدید الاذن و تملیک در واقع مشخص کردن محدوده اذن و تملیک. منظور از مشخص کردن محدوده اذن و تملیک همون بحث تصدی عمل است، اینکه چه کسی کار رو انجام بده، به چه نحوی صورت بگیره، چه زمانی باشه، چه کسی فرض فهمید کار شراکتی توی مغازه سوپرمارکتیه، اینکه چه کسی چه موقعی وایسه، با هم وایسن، جدا وایسن، اینا همه در واقع امرن راجعن الال آزن و الممالک، یه امریست که در واقع رجوع میکند به کسی که اذن داده و داره تملیک میکنند، مملک هست، به تملیک در میآورد دیگری را، او باید در واقع اراده اوست که اینجا مشخص میکنه مسئله به چه نحوه. و اما ان عقد شرکت جایزون فلان مرجعه کما قلنا اما الال ازن فت تصرف و تملیک. اما اینکه گفتیم عقد شرکت عقد جایزی است، باز دوباره این در تحلیل حقیقت عقد شرکت این مسئله روشن میشه. خب این که میگیم اگر گفتیم اذن در تصرف است عقد شرکت، خب مسلمه اگر اذن در تصرف شد عقد شرکت یه عقد جایزی است، به خاطر اینکه هر صاحب حقی در واقع این حق رو برای خودش قائله که هر موقعی خواست نسبت به اذنی که داده در تصرف برگرده. لذا این مسئله نشون دهنده اینه که عقد شرکت جایز. خب اما نسبت به این که اگر حقیقت شرکت شد تملیک، تو اونجا درسته که حقیقت شرکت تملیک است، یعنی هر یک از طرفین مشارکت بخشی از مال طرف مقابل رو مالک میشن به واسطه عقد شرکت، اما هر یک از اینها این حق رو دارن که هر موقع خواستن در واقع نسبت به این مالی که به تملیک طرف مقابل در آوردن در واقع نارضایتی خودشون رو ابراز کنن و بخوان برگردن و رجوع کنن، این حق رو دارن. خب و اما ان عقد شرکت جایزان فلان مرجعه کما قلنا اما الى الاذن فی التصرف او التملیک. خب اما على تقدیر الاول، بر اساس اینکه اذن در تصرف باشد، فالامر واضحان. کدوم امر واضحان؟ اینکه عقد شرکت جایز هست، اینکه عرض میکنیم جایزه مشخصه دیگه، منظور در مقابل لازم. جایز یعنی اینکه هر موقعی که اراده کنه میتونه برگرده. فالامر واضحان لان من حق کل آذن التراجع عن اذنه، میتونه که از حقوق هر اذن دهنده ای بازگشت از اذنش هست. و اما علی تقدیر ثانی، بر اساس اینکه بگیم حقیقت عقد شرکت تملیک است، فلان کل واحد من الطرفین و ان ملک حصه من مال الاخر، اگرچه که هر یک از طرفین مالک حصه و بخشی از مال دیگری می شود به سبب العقد، به سبب عقد شراکت، الا ان من حقهی، همانا از حقوق این هر یک از طرفین چه چیزیست؟ عدم الاذن فی التصرف فیها و تراجع عنها، حقشه میتونه در واقع اذن در تصرف رو نده و رجوع کنه از اون، در واقع خدمت شما عرض شود که عقد شرکت. اینم از این مسئله. البته واقعا این مسئله نیاز به تحقیق داره، آیا اگر واقعا عقد شرکت رو تملیک قرار دادیم، به معنای تملیک شد، حقیقتش تملیک شد، میتونیم جوازش رو به این راحتی تصحیح کنیم یا خیر؟ این باید جداگونه بررسی بشه که اینجا مجالش نیست، ولی این گوشه ذهن عزیزان باشه، انشالله باید در موضعش بررسی بشه. اما کتاب بعدی که انشالله قراره بررسی کنیم کتاب زمان هستش. خب در باب کتاب زمان بحثی رو داریم، ابتدا در باب حقیقت زمان. زمان در اصطلاح فقه شیعه دو تا معنا داره. معنای اول مقصود از اون در واقع اینه که شخص زامن متعهد میشه به اینکه بدهی و دین شخص دیگری رو در واقع پرداخت کنه. این تعهد او به چه نحوه؟ به این نحوه که اساساً ذمه مضمونان انه، یعنی او کسی که بایستی این پول رو پرداخت میکرده، مدیون بوده، بدهی داشته، اون مال، اون در واقع دین، اون بدهی از ذمه مضمونان انه به ذمه زامن منتقل میشه. خب حالا من با اینکه تعریف زمان را انجام دادم، ولی اجازه بدید داخل پرانتز این ارکان و افراد عقد زمان رو حق در واقع توضیح بدم. ما یک زامن داریم. مقصود از زامن در واقع کسیه که اینجا متعهد میشه که بیاد و خدمت شما عرض شود که این بدهی رو پرداخت بکنه. رکن بعدی در ضمانت در واقع مضمون له هست. مضمون له طرف مقابل ضامنه، یعنی در عقد ضمانت این طرف مقابل ضامن مضمون له، یعنی مضمون له اون کسی که در حقیقت همون طلبکاره به حساب میاد. مضمون آن هم در حقیقت همون که همونطور که عرض کردم همون کسی است که بدهکاره، بدهکار اصلی، مدیون اصلی که ضامن در واقع به طرفیت از او داره دین رو میپردازه و قبول کرده که دین رو بپردازد. خب این ارکان یه عقد زمانه. پس زامن مضمون له و مضمون انه. خب اینجا در تعریفی که صورت گرفته گفتن که تعریف یک اصطلاح از در واقع زمان که گفتن که عبارت از اینکه زامن متعهد شود به دینی، پرداخت دینی که این دین للغیر است. التعهد به دین للغیر، این که متعهد بشه ضامن نسبت به دینی، بدهی که خدمت شما عرض شود که برای مضمونون ان هست، لل غیره. این لل غیره در واقع لامش لام استحقاق است، یعنی این دینه مستحقش کیست، یعنی باید به کی پرداخت بشه. الغیر اینجا مقصود مضمونون له هست، یعنی اون طلبکار اصلیه. نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره و دقت بشه اینه که خب این تعهده، این زمانه به چه صورته؟ آیا مضمون له وقتی که عقد زمان صورت گرفت میتونه هم به ضامن رجوع کنه برای گرفتن در واقع طلبش، هم به مضمون ان، یا نه فقط باید به یکیشون رجوع کنه؟ جناب آقای روانی اینجا نکته مهمی بیان میکنه که همین تفاوت میان زمان در نزد ما و زمان در نزد اهل سنت رو بیان میکنه. در نزد اهل سنت در واقع وقتی که یه عقد زمانی صورت میگیره به معنای اشتراک ذمه است، یعنی ضامن ذمهش با ذمه مضمون انح در پرداخت حق مضمون له شریک میشن. رضا مضمون الله میتونه هم به ضامن مراجعه کنه هم به مضمون الله، و هر کدوم که مراجعه کنه میتونه ازش مطالبه کنه و حق این حق رو داره. اما در نزد فقهای شیعه و فقه شیعه زمان به نحویه که وقتی شما ضامن هستی و متعهد میشی که در واقع بدهی رو پرداخت بکنی، این تعهد سبب میشه که اون دینه از ذمه مضمون عنح به ذمه شمای ضامن منتقل شه. لذا مضمون الله دیگه حق نداره بره سراغ مضمون عنح، فقط باید بیا سراغ ضامن. خب همین مقاله بخونیم. حقیقت الزمان از زمان به معنای المصطلح علیه لدى فقهاءنا، زمان معنایی که اصطلاح شده بر اون در نزد فقهای ما چیست؟ خب تعهد به دین للغیر، متعهد شدن به دین از للغیر، یعنی برای یک شخص سومی که مضمون الله باشه. این تعهد، تعهد فعل کیست؟ ضامن. دین، دین برای کیست؟ مضمون الان. این غیر، غیر کیست؟ مضمون الله. اینا رو بنویسید که یادتون به نحوین به گونه ای که ینتقل من ذمت المضمون ان المضمون ان الى ذمت الضامن، این در واقع دینه منتقل می شود از ذمه شخص مضمون ان به شخص ذمه آقای ضامن. و اما عند غیرنا، نزد غیر ما از فقهای اهل سنت، فهو ذم و ذمیمه کردن، ذم و ذمت الى ذمه، در واقع ما داریم ذمه آقای ضامن رو به ذمه مضمون عنه ذمیمه میکنیم، دوتاشون رو شریک میکنیم در این بدهی. به حیث تعود و ذمت و ضامن و المضمون عنه مشغولتین للمضمون له، به گونه ای که میگردد ذمه ضامن و مضمون عنه هر دو مشغول میشن برای مضمون له، یعنی هر دو شریکن در این بدهی. و یحق له للمضمون له، او حق داره مضمون له چیکار کنه؟ که الرجوع الی ایهما شاء، به هر کدوم این دوتا بخواد میتونه رجوع کنه. خب این هم از این مسئله. و له اطلاق به معنی سان، زمان یه معنای دومی هم داره در نزد فقهای ما، و اون اینه که خدمت شما عرض بشود که شما متعهد به مال بشی، به مال دیگری بشی و مسئولیت مال رو قبول بکنی، تحمل مسئولیت بکنی، اما بدون اینکه در واقع شمایی که ضامن هستی ذمت به کاری مشغول بشه. در این اصطلاح دوم زمان دیگه اشتغال ذمه ضامن به کاری و به چیزی صورت نمیگیره و براءت ذمه مضمون عنه اتفاق نمیفته، در حالی در اصطلاح اول این اتفاق میافتاد. ما گفتیم ذمه ضامن مشغول به پرداخت دین میشه و ذمه مضمون آن هم بری می شود، اما در این زمان این گونه نیست. حالا آقای روانی جلوتر مثال می زنه برای این مسئله می رسیم. و له اطلاق به معنی انسان، و هو التعهد بالمال للغیره و تحمل مسئولیته من دون اشتغال ذمه الزامل فعل. این تعهد به مال است، مالی که برای غیر است، و تحمل مسئولیت اون مال بدون اشتغال ذمه ضامن به انجام کاری، و همچنین بدون براءت ذمه خدمت شما عرض بشود که مضمون الان کما هو علی المعنى الاصطلاحی، کما اینکه این اتفاق تو معنای اصطلاحی می افتاد، یعنی اشتغال ذمه ضامن و براءت ذمه مضمون اتفاق می افتاد تو معنای اصطلاحی معنای اول، اما تو این معنا اتفاق نمیفته. و هوا مشروعون به کلا معنیه، به هر دو معنا این زمان مشروع است. و المستند و فیزالکه، اما زمان به معنی اصطلاحی معنای اول، الذي تترتب عليه براءة ذمة المزمون عنه بمجرد الزمان واشتغال ذمة الزامن فمشروعيته من بدیهیات الفقه. زمان به معنای اصطلاحی که مترتب می شود بر اون براءت ذمه مزمون عنه به صرف زمان، عقد زمان و اشتغال ذمه زامن، این مشروعیتش از بدیهیات فقه هست. با این حال یمکن التمسک لذالک به صحیحه عبدالله ابن سنان التي رواه المشایخ الثلاث. مقصود از مشایخ الثلاث محمدون الثلاث هستند، یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، به طرق و همه صحیحه. از راه های صحیحه این روایت رو نقل فرمودن هر سه بزرگوار عن ابی عبدالله علیه السلام. رجلان یموت و علیه دینون، یه آقای میمیره و یه بدهی داره. و یزمنه زامنون للغرما، یه زامنی میاد در واقع ضمانت میکنه للغرما برای پرداخت بدهی این آقا. غرما منظور اونجا طلبکاران هستن، یعنی فیزمنه زامنون ضمانت میکند زامنی للغرما برای پرداخت طلبکاران. فقال امام علیه السلام فرمود اذا رضی بهی الغرما، اگر طلبکارا به این ضمانت راضی بشن فقط برعت ذمه المیت، ذمه میت اینجا بری میشه. خب این که در واقع خیلی روشن و صریحه توی این روایت. هذا فی الزمان من المصطلح عندنا، این در زمان اصطلاحی در نزد ماست. اما به معنی المصطلح علیه عند غیرنا، در معنای مصطلح غیر از ما که میگفتیم به معنای ضمیمه کردن ذمه به ذمه است، اشتراک ذمه ضامن با ذمه مضمون هم هست. فالمعروف بین الاصحاب عدم صحته، این صحیح نیست. حتی مع تصریح به ارادتی، یعنی حتی اگر که ضامن میگه آقا من خودم با اراده خودم اصلا از روی اختیار دارم این کارو انجام میدم، قبولم دارم این کارو، یا حتی اگر خودش هم بخواد نمیشه. الا انه ذکر البعض امکان تصحیحه من خلال تمسک بالعمومات. بعضی از فقهای ما مثل مرحوم صابروه یه سری در واقع مباحث رو مطرح کردن که میشه در واقع این نوع زمان رو تصحیح کرد و ازش از در واقع ادله این در واقع صحت این نوع زمان رو استخراج کرد. ذکر کردن بعضی از فقهای ما امکان تصحیح این زمان به معنای اهل سنت رو از خلال تمسک بعضی از عموماتی که در بحث وجود داره. خب این کار نداریم، اونم مفصل بعد توی خود عرفه بررسی بشه. و اما زمان معنای ثانی، معنای ثانی چی بود؟ همون که عرض کردیم که در اون تعهد به مال است اما بدون قبول مسئولیت، رضا ذمه ضامن مشتقل نمی شود و ذمه مضمون بریع نمی شود. خب این چه جوری است؟ این واقعی روانی میگه این کاملا یک امر اوغلایی است، در نزد اوغلا وجود داره. شما فرض فرمایید که بله، فرض بفرمایید که مثلا کسی بدهکاره، مدیونی پولی رو بدهکاره، خب این پول رو پرداخت نمی کنه. اینجا نسبت به پرداخت این دین به آقای دائن یعنی طلبکار، او ضامنه، باید پرداخت کنه. این زمان زمانیست که در نزد اوغلا وجود داره. یا مثلا فرض فرمایید، یعنی معنای خیلی ابتدایی روشنیست، فرض فرمایید شما رفتید خونه ای رو خریدید، مشتری هستید، با یه آقای زیده خونه رو به شما فروخته، بعد مشخص شد که این خونه برای کس دیگری است. خب اینجا برای مشتری ضمان وجود داره، یعنی او در واقع حق مطالبه عرش میتونه بکنه از بایع ضامنه. یا مثلا فرض بفرمایید در یک معامله ثمنی رد و بدل شده، در این معامله که ثمن رد و بدل شده اون سمن بر اساس اون چیزی که در معامله شرط شده بوده نبوده، خلافش در اومده. خب اینجا آقای بایه در واقع اینجا حق داره، ضمان سمن برای بایه ثابته، نه اینکه او ضامن آ، یعنی مشتری نسبت به خدمت شما عرض شود که این سمنه ضامنه، بعد سمنه درستی به او بده. این معنایی است از زمان که در نزد عقلا موجوده، متداول هم هست. و اما از زمان معنی هستانی فاقا متداول لدى العقلا، مثل زمان شخص دین لدائن ان لم یعوده المدیون، زمانی که مدیون پرداخت نکنه اون شخص دین رو، اونجا دائن زمان داره، به این معنا که او در واقع ذمه‌اش مشتغل نیست، اما در واقع ذمه مدیون یعنی مضمون عهد اینجا چیست؟ مشغول است، او باید پرداخت بکنه. او زمان دار لمشتری ها، یا اینکه خونه زمان داشته باشه برای مشتریش، اذا ظهرت مستحقتن للقید، زمانی که مشخص بشه این خونه برای کس دیگه است، استحقاق برای غیر داره، یعنی بایه ضامن مشتری است. او زمان سمن للبایه ان ظهر کذلک، اگر خلاف در بیاد، اصول رو توضیح دادیم دیگه. خب اما نکته سوم و پایانی در باب شرعی بودن زمان به معنای اصطلاحی، یعنی زمان معنای اول. خب توضیحش رو عرض کردیم، جناب آقای روانی وجهش رو بیان کردن که خب وقتی که در واقع این زمان هم عقلایی است هم روایات خدمت شما عرض بشود که معاذد این معنا از زمان هستن، دیگه شرعی بودن این زمان روشنه. اما زمان معنای دوم چی؟ آقای روانی میگه این زمان معنای دوم سیره عقلا برش قائمه که توسط معصوم رد هم نشده، البته میشه به عفو بالعقود هم تمسک کرد. بنابراین که بگیم عفو بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ این که این زمانه لازم است و صحیح است. و اما شرعیت و زمان من هم اصطلاحی فقط اتضح وجهها، وجهش که روشن شد کار نداریم. و اما شرعیت و بالمعنی الثانی معنی دوم چی؟ فلسیرت العقلائیه المنعقد علیه المتصله به زمان المعصوم، سیره عقلائی که منعقد شده است بر این زمان که متصل به زمان معصوم هم هست، و الممزاد به عدم رد، امضا هم شده به واسطه عدم ردی که وجود داره، مضافاً الی امکان تمسک به عموم قوله تعالی عفو بالعقود، به عفو بالعقود هم میشه تمسک کرد. خب بنابر چی؟ بنابر علا افادته اللزوم و صحه، لا خصوص اللزوم، بنابر این که خدمت شما عرض شد که این عفو بالعقود هم دلالت بر لزوم می کند هم دلالت بر صحت، نه صرفا دلالت بر لزوم، چون ما اینجا هم می خواهیم زمان معنای دوم رو هم صحتش رو اثبات بکنیم هم لزومش رو. اگه خصوص لزوم مطرح بشه ممکنه صحتش محل اشکال باشه. الحمدلله رب العالمین.